بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. قرار شد در محضر محترم دوستان، برادران و خواهران که دستن در کار تعلیم و تربیت نسل جدید هستند، یکی دو نکته توی حوزه بحث بشه، گفتگو بکنیم. در عرصه تعلیم و تربیت دینی و اجتماعی دو نکته بسیار سرنوشت سازه. نسلی که با توجه به این دو نکته تربیت میشه، جامعه دیگری رو خواهد ساخت. نسلی که بدون توجه به این دو نکته باشه، جامعه دیگری رو. در این دو عرصه یک پیشرفت‌ها و تحولاتی بعد از انقلاب داشتیم، اما مشکلات ما بیشتره از تحولاتمون. یه شاخصی وجود داره برای سنجش میزان توفیق تعلیم تربیت تو جامعه. شاخص‌هایی هم داره که نمیشه تو دنیا سنجید، یا آثار انسانی است که در دراز مدت خودشو نشون میده، گاهی حتی در دنیا دیده نمیشه، موکول به آخرته. اما تعلیم و تربیت اجتماعی یه آثاری هم تو همین دنیا داره محسوس. اگه بعد از 20 سال ببینیم که خشونت، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، دروغ و کلاهبرداری، این یعنی نظام تعلیم تربیت مشکل داره، معلماش مشکل داره، مدرسه ها مشکل دارن. اگر نسل به نسل که جلو میریم، هر نسل نسبت به نسل قبل به لحاظ اخلاقی، انسانی و حقوقی داره متعالی تر میشه، معلوم شما آموزش پرورش موفقه. اون مدرسه، اون نظام تعلیم تربیت، اون کتابا، اون استاد، اون معلم، اون محیط درست داره عمل میکنه. بنابراین سنجش میزان موفقیت تعلیم تربیت همش به آخرت موکول نمیشه که بگی ما آدم تربیت کردیم. شما متوجه نمیشید درون آدم ها رو که نمیبینی، که روز قیامت معلوم میشه که اینا درست تربیت شدن یا نه. بله، یه بخشش اینه، یه بخش محسوسترش دنیاست. وقتی تو دنیا ظرف 10-20 سال نتونی آدم بدی بیرون، معلومه که برای آخرت هم نمیتونی آدم بدی بیرون، چون تو آخرت سختگیرتر از دنیا، دقیقتر اونجا، اونجا ظریفترین مسائل دیده میشه. اینجاست که ما کلاه هم دیگر رو میتونیم برداریم. با نامهای مذهبی، با تظاهرهای مذهبی مسئله حل نمیشه. تربیت انسان یه چیزیه که خودشو نشون میده. چه نسلی رو داریم تربیت میکنیم؟ این سوال مهمیه که همه مسئولین آموزش پرورش و مدرسه ها و اینا، دولتی خصوصی، اینا همه باید به این سوال جواب بدن. یک نسل مفتخور، مصرف کننده، رفاه زده، خودخواه، یا یک نسل فداکار، پرتلاش، مسئولیت پذیر و اخلاقی؟ یک نسل متظاهر، ریاکار و منافق که ادای مذهبی در میاره ولی در اولین فرصتی که گیرش میاد نشون میده که به هیچی اعتقاد نداره، یا یه نسلی که عمیقاً و خالصانه تربیت شده و در خلوت و جلوت یه جور عمل میکنه؟ خروجی های یک نظام آموزشی تو محیط مذهبی مذهبی هن، تو محیط لا مذهبی لا مذهبی لا مذهب میشن، یا تو هر دو محیط یه جور هن. مسئله براشون به لحاظ بنیادی حل شده یا ادا در آوردن. اینا یه چیزایی نیست که فقط تو آخرت بشه فهمید، تو همین دنیا لو میره. اخلاق جنسی در عرصه عمومی در حال رشد یا سقوط؟ خب بچه ها تو همین مدرسه ها ما و شما دارن تربیت میشن، زیر دست ما و شما دارن تربیت میشن. انسان ها بدذات نیستند. یک جای این تعلیم و تربیت اشکال داره، اون جا رو، اون نقطه رو باید پیدا کنی. معلمان آدمای خوب، متصدیان با حسن نیت، خانواده ها اکثرا میخوان بچه هاشون خوب تربیت بشه. هیچ خانواده ای، حتی اونایی که پدر و مادر فاسد دارن، نمیخوان بچه هاشون فاسد باشن، غالبا اینطورن. باید دید کجای تعلیم و تربیت عقلانی و دینی نیست. یه بخشش که هست که خوب هست، اون بخشش که نیست کجاست؟ چون نمیشه مدرسه اسلامی داشت و در این حال اعتیاد به مواد مخدر و طلاق و دروغ، اینم داشت. اینا نمیشه، اینا با هم سازگار نیست. نمیشه دانشگاه اسلامی داشته باشی فارغ التحصیلش وقتی مدیر شد رشوه هم بگیره. این نمیشه. یک جای این اسلام اشکال داره، یک جای این اسلام اسلام نیست، یه جایی یه نقطه‌ای از این تعلیم و تربیت، نه تعلیم نه تربیت، این نقطه رو باید پیدا کرد. این کار معلم و متصدیان آموزش پرورش و حوزه و دانشگاه و حاکمیت و شوراهای تصمیمگیر، نهادهای تصمیمگیر آموزشی و فرهنگی حاکمیته و با مشارکت خانواده‌ها و رسانه و و و این اصل مسئله. و بعد پس و پیش کردن علت و معلول‌ها هم گاهی ما رو به اشتباه مضاعف میندازه. یعنی یه چیزی که معلوله ما به جای علت میگیریم و به عکس. ترتیب منطقی که چه اتفاقی میفته تا بعد این اتفاق میفته، اینه مثل که فراموش میکنی. الف پسانگاه ب جاشو میده به ب پسانگاه الف. طرف گفتن که دخترتو به کی شوهر دادی؟ گفت بیگانه نیست، به دامادم دادم. پس و پیش کردن وقایع و پدیده ها این یک مشکل. مشکل دوم چشم بستن به ضعف‌های خودمونه. نظام آموزش پرورش تعلیم تربیت، اگر نظام فرهنگی آموزشی اگر سرش انداخت پایین و رفت 100 سال همینطور رفت و نگاه نکرد به خروجی‌هاش، نگاه نکرد به دوروبر خودش، خودش رو نقد نکرد، بعد از مدتی به جای دارو درد رو مضاعف میکنه. دارو اشتباه میدی. شما میای، ما میای مشکلی رو حل کنیم، بر مشکل اضافه میکنیم. بعد طرف اون مریض اون سوژه اعتراض میکنه، مشکل رو به او نسبت میدی، فقط مشکل خودمون رو نمیبینیم. مثل اون دایه وحشتناکی که میخواد بچه رو آروم کنه و نمیدونه بچه داره از دست خودش داره گریه میکنه. گفت طرف داره بچه رو میخوابوند با یک صدای خیلی وحشتناکی، بچه دید ول نمیکنه. گفت که میشه یک دقیقه ساکت باشی من بخوابم؟ آسیب شناسی آموزش پرورش و تعلیم تربیت که معلوم بشه کجاها داریم زر میزنیم، کجاها داریم لالایی میخونیم. مگه این بچه‌هایی که میان بیرون تو خیابونا مشکل حجاب دارن، مگه اینا سالها زیر دست ما و شما نبودن تو مدرسه ها؟ ممکنه کسی بگه ابزار فساد زیاد شده. خیلی خوب شده. مواد مخدر، تکنولوژی های توزیع مواد مخدر، تولید مواد مخدر جدید، نمیدونم اینترنت، ماهواره، چی، همین حرفا رو همه میزنن. کس منکرش هم ما نیستیم، اینا حتما دخالت داره. اما یک سوال، مگر نسلی که انقلاب کرد در بدترین شرایط نبود؟ ما که بچه های قبل از انقلابیم، تو او دوران زمان انقلاب بنده 14 سالم تقریبا بود، اونایی که تو انقلاب و جبهه آمدن کسایی بودن که درست در بدترین شرایط فرهنگی تربیت شدن. یک حرکتی انجام میشه که اونجا از دل لجن، از دل لجن محصول خوب میاد بیرون. از اسمها و رسمها و اداها و اینا کم کنیم، به اصل مشکل فکر کنیم. یک کمی از من و ما و تو کی، من کیم، اینا بذاریم کنار، ببینیم مشکل چیه. مشکل مواد مخدر داری؟ مشکل طلاق، مشکل دروغ، مشکل خیانت و کلاهبرداری، مشکل حجاب، مشکل ماهواره و اینا هم اضافه میشه. چرا مصرف گرایی در ایران رکورد میزنه؟ یکی از مصرف کننده ترین ملت های جهانه. اینو بدونید، طبق آمار جهانی به لحاظ کار جزو کم کارترین، کم تولیدترین و به لحاظ مصرف جزو پرمصرفترین است. مردمی که در ژاپن و در اروپا و اروپا دارن زندگی میکنن، بهشون میگیم مصرف کننده و غرب زده، زندگیاشون از اکثر ما و شما ساده تره. مصرف سوختشون، مصرف انرژی، مصرف برق. و چون تربیت میشه که نباید زیاد مصرف کنه. تو توکیو خانه استاد دانشگاه میگه که زمستون هوا سرد. میگم خونتون خیلی، میگن خونت خیلی سرده، چرا جوری؟ گفت نه اینجا ما همینطوریم، کسی اینجا نمیتونه همینطوری بخاری روشن کنه صبح تا شب. گفت یه بار اومدم ایران دیدم انقدر روشن میکنین پنجره ها هم بعد باز میکنین زمستون. میزان مصرف ایشون میگفت، میگفت اصلا مصرفی که من تو ایران دیدم کمتر جایی در دنیا من دیدم. میگفت که ما در روز یک دو ساعت بخاری روشن میکنم، اتاق هوا میگیره، شب با لباس گرم میرم تو رخت خوابم. ولی ایران اومدم خونه یکی از ایرانی ها مهمان بودم، دیدم زمستون از بس گرم خونتون پنجره رو باز کرده شب. چرا اینجوریه؟ چرا جامعه ما، چرا رهبری بعد از 30 سال باز داد میزنه آقا الگوی مصرف، نمیدونم سال تولید، سال کار، فرار از کار. هر چه کمتر کار بکنم زرنگ ترم، هر چه بیشتر مصرف کنم من زرنگ ترم. اصلا زرنگ تو منطقه ما کیه؟ به کی میگیم زرنگ؟ کسی که کمتر کار میکنه بیشتر سهم میبره، ما به این میگیم زرنگ. کسی که بیشتر کار میکنه کمتر سهم میبره بهش میگیم مشکل عقلی داره که عقب افتاده است. این با کجای اسلام میسازه؟ با کجای عقلانیت مدنی میسازه؟ اسلام هم بکنار. خب این نسل تو همین آموزش پرورش تربیت شد، این نسلی که الان آمده تو دانشگاه ها توی آموزش پرورش تربیت شده. بعضی از کسایی که تو همین جمع الان معلمن خودشون محصول آموزش پرورش بعد از انقلابن. پیامبر میگن که مسلمان ممکنه فلان خطا رو انجام بده، بهمان خطا رو انجام بده، اما محال است که دروغ بگوید. دروغ بین زن و شوهر، دروغ بین کارفرما و کارگر، دروغ بین خریدار و فروشنده، دروغ بین همسایه و همسایه، کی مسئول ایناست جز آموزش پرورش؟ اول انقلاب یادتونه ازدواج آسون شد، یادتونه خیلی ساده شد، ضد تشریفات شد، دخترها پسرها حتی اونایی که از خانواده های پولدار سرمایه دار بودن شرم میکردن که ریخت و پاش داشته باشن، رفتن به سمت سادگی. چقدر دخترها ما دیدیم که مهریهشون بود یک دوره نمیدونم تفسیر المیزان، میگفت نمیدونم حالا شهادت مطهری، یک دوره آثار مطهری، مهریهش بود. دخترایی داشتیم هنوزم داریم، مهریش اینه که شوهر من به محض استطاعت باید مخارج ازدواج 5 تا زوج فقیر رو بده. بعد اینکه آموزش پرورش ما کاراشو خوب کرد، نسلی بار آوردیم که تو دهه دوم و سوم در تشریفات زدگی، مدپرستی، رفاه زدگی، مصرف پرستی، مسابقه شهوت و حماقت بین خانواده‌ها. یه وقتی برید آمار دعواها و طلاق‌ها رو تو دادگاه بگیرید، من چون بررسی کردم اینو، ببینید چقدرش رو خریت خانواده هاست، هیچ دیگه نیست. مشکلات فرهنگیه، همش به خاطر ضعف فرهنگیه. کمتر از 5% طلاق ها در کنار عامل فرهنگی، عامل غیر فرهنگیش مهمه. 95% مسئله فرهنگ و تعلیم تربیت. یا طلاق برمیگرده به اعتیاد، یا به خشونت، یا به خیانت، یا به بی اخلاقی، یا به عدم رعایت حقوق همدیگه. همه اینا یعنی تعلیم تربیت، یعنی فرهنگ. جامعه ای که ما وقتی داریم تو نظام آموزشیمون و دانشگاهمون آموزش پرورشمون داریم، یک نسل از اسلام فقط یک دو تا ظواهر میدونه، مناسک، از اهل بیت فقط از مصائب اهل بیت میدونه، از معارف اهل بیت چیزی نمیدونه، فقط مصائب اهل بیت، معارفشون نه. ظاهر جامعه با یک نگاه از بیرون نگاه میکنه، نه بد نیست، مذهبیه ظاهرا، نیمه شعبان، ماه محرم، عاشورا، همه سیاه میپوشند و اینا. بعد میری سراغ قرآن و روایات، میبینی اصلا معیاری که برای یک نسل متدین، یک جامعه دینی تعریف میکنن، درجه پنجم اهمیته. از امام میپرسن آقا اسلام چیه؟ میگه دروغ نگین، خیانت نکنین و امانت دار باشین. چند درصد نسل ما که از آموزش پرورش میان بیرون امانت دارن؟ امام سجاد میگه اگه شمشیری که با اون پدرم رو در کربلا کشتند پیش من امانت بگذارن، من خیانت نمیکنم. میگن بازار اسلامی چیه؟ امام علیه السلام میفرمان بازاری که در اون دروغ نگن. میگن خانواده مسلمان، شهر مسلمان چه شهری است؟ میگه شهریه که ثروتمند نخوابه وقتی میدونه تو کوچه‌اش، تو خونه‌اش، تو همسایه‌اش فقیران، فقیری وجود داره که مشکل مالی داره، یه حق نداره شب خوابش ببره، ولی مسلم نیست. ما اینجوریم الان؟ یه عده اینطور هستن، بودن، اینا هم همیشه بودن و هستن و خواهند بود، ولی اینجوری نیست که. بی‌تفاوتی، خودمحوری، مصرف زدگی و از این قبیل. رهبری به معلم‌ها اونج پرورش دوباره همین تعبیری که چند سال ایشون هی داره میگه، من در تلویزیون دیشب گوش می‌کردم، دیدم همونا رو باز داره ایشون رو تکرار می‌کنه، که آقا اگر میخواد یک جامعه منضبط، اخلاقی، انسانی داشته باشید، کلیدش دست معلمه، دست آموزش پرورشه. نسلها با بخشنامه درست نمیشن، با دستور درست نمیشن که ما دستور میدهیم که از این به بعد دروغ نفرمایید. اینا تعلیم تربیت میخواد. اینم نکته دیگه. نکته سوم، چون روال شده همه تو ادارهای دولتی و حکومتی میخوان بیلان کار بدن، کسی دنبال او هدف الهی خیلی کم میبینه، مثلا ادا و تظاهرها هست، همه میخوان بیلان کار بدن به هم دیگه، پایینیا به بالایی ها بیلان بدن که ما کار کردیم، موفق بودیم، ما رو ارتقا بدین، ما همینجا بمونیم خوبه یا بالاتر بریم. بالایی ها به پایینیا میگن بره که یه استفاده های دیگه ای بکنن. خب این بچه‌ای که زیر دست ما داره تربیت میشه این همه رو میفهمه، به رو نمیاره. امام علیه السلام فرمود با اعمالتون دارین تربیت میکنین نسل ها رو، نه با زبانتون. تو خانواده بنده بچه خودم رو بهش میشینم یه عالمه حرفای خوب میزنم، این حرفا از این گوش میاد از این گوش میره، او به حرفای من گوش نمیکنه، به من داره نگاه میکنه، در من وقتی حرص میبینه من هی موعظش کنم که حریص نباش، میگه خیلی خب فهمیدم منظورت چیه، از اینکه گفتی حریص نباش منظورتو فهمیدم، منظورت دیگه حریص باش. من میگم دروغ نگو، از زیر کار در نرو، مسئولیت پذیر باش. خب اینا با زبون درست نمیشه که، اینا موعظه نیست که همش، که بزرگترین موعظه چیزیست که مردم با چشم میبینن بچه ها، نه اونی که با گوش میشنون. تو خانواده هم همینطوره، خیلی خانواده ها ماها هستیم همینطوریم، خود طرف آمده مثلا یه چیزایی که خودش عمل نمیکنه توقع داره بچهش عمل کنه، میاد میگن که به هم دیگه، مثلا پیش مشاور میان میگن بچه من اینجوری کرد، اینجوری گفت، اینجوری گفت. خودت هم اینجوری بودی و هستی، بچه تو داره زندگی میکنه، که نسلی که داره زیر دست ما تربیت میشه داره ما رو مو به مو نگاه میکنه، به موعظه کردنای ما هم کمتر توجه میکنه، نگاه میکنه به بالا دستی ها. مردم به مسئولینشون نگاه میکنن، کارمند به مدیرش نگاه میکنه، اعضای خانواده به پدرش به مادرش بچه ها نگاه میکنن. اینا اینجوری نیست که با حرف درست بشه، که همون کاری که طرف خودش میکنه به نسل بعدی میگه نکن، او هم میگه چشم نمیکنه، یعنی خودت دی. اینا چیزاییست که اگر نظام و آموزش پرورش و رسانه های نابش توجه نکنیم تا یه حدی به تعارف میگذره، یه وقتی میرسه دیگه جای تعارف نیست. نکته سوم و چهارم که اصل بحث منه و این خواهش میکنم دقت بکنید، در حوزه تعلیم تربیت هم اجتماعی و هم آموزش مذهب و تعلیم تربیت دین کاملا مهم و مؤثره، هم تعلیم تربیت دین هم تعلیم تربیت دینی، یعنی هم آموزش خود مذهب به نسل، هم آموزش سبک زندگی دینی به نسل بعد. اگر هر 20-30 سال یک جامعه ای داره دینی تر میشه، آموزش پرورشش موفقه. یعنی عرض کردم دروغ و خیانت و فرار از کار و چه و چه و چه اینا هی کمتر میشه. اگر همونقدر میمونه در جا میزنه، اگه بیشتر میشه ای داره شکست میخوره، منتها صداش در نوری یه وقت دیگه صداش بلند میشه. طرف داشت تبل میزد یارو نمیشنید، گفت چیکار میگه، گفت تو صداش کو، گفت فردا میشنوی صداشو، صداش فردا بلند میشه، وقتی که دیره، وقتی که دیره. حالا تا دیر نشده، یکی در اصل مسئله عقل گرایی است، یکی در مسئله حق گرایی است. این دوتا مسئله در هر دو وجهش افراط و تفریط هست در آموزش پرورش ما، در رسانه های ما، تو آموزش عالی ما، حتی در منبر روحانیون ما این اشکال وجود داره. این حرف اشکال از این حرفا نیست، اشکال از نحوه ارائه این حرفاست. والا همین حرفا بزرگترین انقلاب تاریخ رو ایجاد کرده، بزرگترین انقلاب انسانی تاریخ رو همین آیات و روایات ایجاد کرده. اگه یه جایی داره بی اثر میشه یا کم اثر میشه یه مشکل دیگه ایه، مشکل از این حرفا نیست، مشکل از یا گویندگانه یا از طرز گفتن ماست، یا تناقض در گفتار و رفتار ما، گفتن ما و رفتن ما، روش ماست، گویش و روش دو سمت میره. خب اینا اثر نمیکنه، یکی روشنه، چون تناقض رو در ما میبینن، تناقض نتیجه نمیده، تناقض یعنی بنبست. نکته اول در عرصه عقل گرایی، عقل گرایی در تربیت دینی و اجتماعی دو شق افراط و تفریط داره. در باب مسئله خود مسئله معرفت دینی، برخورد عقلانی، مواجهه عقلانی با دین یا مواجهه غیر عقلانی با دین، تو خود همین مسئله ما دو تا روش افراط و تفریط داریم. یک جریان و یک طرز فکر، یک نوع آموزش دین، این نوع آموزشه که همون سبک اشعری که مخصوص به اهل سنت هم نیست، سبکش اسمش سبک اشعری است، الا همه جای دنیا بین خود ما جای دیگه هم به کار میره. و اون که مثل این که احکام و آموزش های دین ملاک واقعی نداشته، ملاک واقعی ندارد، صرفاً اعتبار شارع است و اینجا جای هیچ نوع درک مصالح و مفاسد یا به اصطلاح طلبگی مناطات نفس الامری احکام نیست. میدونید تفکر اشعری بود که اسمش هم بود که ما خیلی موحدیم بیش از بقیه، در حالی که این اشکال در توحیده، این توحید نیست، این توحید ناقصه. تفکر اشعری میگفت ما خیلی موحدیم، خدا بالاتر از اینه که به دلیلی حکم کرده باشد که شما بگید دلیل این احکام الهی چیست. این ظاهرش خیلی مقدس معاویه، ظاهرش خیلی طرفداری از خدایه، اما باطنش بزرگترین اهانت به خداونده، یعنی انکار خدای خدایی است که قرآن معرفی میکنه. این تعبیر اشعریه که خدا بالاتر از اینه که بخواد کاری که شخص میکنه به خاطر یک مصلحتی باشد، فرار از یک مفسده ای باشد، خدا بزرگتر از اینه که تابع مصلحت واقعی باشد، یعنی حکمش علتی داشته باشد. این ظاهرش مقدس بازیه، واقعش ضد توحیده. این تفکر، تفکر اسمش مخاطرانید متحجرانه اشعری، تفکر قشری مذهبی که تحت عنوان که اصلا راجع به احکام و ارزشات معرفت معنی نداره، تفکر معنی نداره، خدا اگر یک کار رو گفت بکن بی دلیل گفته، اگر هم گفت نکن بی دلیل گفته، لذا از دلیل راجع به دلیلش نباید حرف زد. این یک وجه از تعلیم تربیت غلط دینی که اسمش تفکر اشعری است ولی بین ما و شما هم یه جاهایی تو جامعه خود ما هم وجود داره، ریشه های تفکر هست که مثل این که وقتی نوبت به مباحث عقلی و علمی و تجربی و اینا میرسه جای فهم و معرفته، ولی وقتی نوبت به دین میرسه اینجا جای معرفت نیست. القاعات دینی منهای معرفت دینی. عرض کردم از اهل بیت، مصائب اهل بیت بدون معارف اهل بیت. مصائب اهل بیت خیلی مهمه، باید هم ذکر مصیبت کرد، اما مصائب اهل بیت باید پلی باشن به سوی معارف اهل بیت، نه که خودش ته کوچه باشه. مصائب برای مصائب نیست. بزرگترین مصیبت اینه که، بزرگترین مصیبت اهل بیت، پیغمبر و اهل بیت و قرآن اینه که اینا فقط از مصائب اهل بیت بگی، از معارفش نگی. ایده از این مصیبت بالاتر دیگه. ایده دقیقاً همون کاریه که معاویه و یزید و ابو سفیان خواستن بشه، همی بود. اونا همین رو گفتن. میدونن خود یزید بعد از عاشورا اول کسیه که مجلس عزای امام حسین گرفته، خود یزیده. مجلس عزا گرفت در دمشق، در شام. گفت اصلا من نگفتم بکشنش که تقصیر من نیست، این مرتیکه دیوانه این کار رو کرد و مسئولش هم خودش، منم اینایی که این کار رو کردن مجازات میکنم، بیم بشینیم برای حسین عشق بریزیم. اولین مجلس عزاداری و ذکر مصیبت امام حسین رو یزید گرفته، ولی به قصد فراموشاندن معارف امام حسین. گفت از مصائب امام حسین میگم، تو از معارفش کسی نگه. بگیم نه بابا مشکلی نبود، یک سوء تفاهم بود، یک دعوای شخصی بود بین ما و اینا، دو تا قبیله بودیم از هم، با هم از قبل مسئله داشتیم، یه اشتباهاتی همی وسط شده توی سلسله مراتب مدیریتی، اونم ان شاء الله جبران می‌کنیم، معذرت می‌خوام، ببخشید دیگه، خودمون هم مجلس می‌گیریم و اینها. این یک خط، خط تهجر، نگاه اشعری به معارف دینی. این تو آموزش دین در مدارس خودش نشون میده. به شما بگم گاهی همین که بچه‌ها میگه آقا اسلام چیه، کل اسلام حجاب، نماز جماعت و سینه زنیه، این کل اسلامه، در حالی که اینا همه در ورودی اسلامه. یه عالم معارف ای داخل هست، یه عالم معارفه که اینا روش زندگی انسانی رو برای همه اعصار و به همه نسل‌ها داره ارائه میکنه و به این توجه نداریم. بعد طرف میاد بیرون میگه چرا به من میگید مسلمان باشو؟ ای که میگم اتفاق افتاده. طرف میگه چرا هی تو هر جلسه که ما میشینیم صحبت میکنیم یک میل به مسلمان کردن ما در حرفاتون هست؟ خیلی خب، هم حرف میزنیم، حرفاتم قشنگ اینا. من اومدم تو جامعه شما، من دیدم که از فرودگاه میام بیرون اولین بار شور راننده تاکسی کلامو برمی‌داره، 5 برابر حساب میکنه، بعد که میرم تو هتل او یه جور دیگه کلامو برمی‌داره. میام این مغازه یه چیز بخرم یه قیمت میگه، مغازه بغلش تو همون کوچه یه قیمت دیگه میگه. خب اگه محصول این دین شمایید، من نمیخوام مسلمان باشم، چون من خودم از شما بهترم. الان من این کارا رو نمیکنم که شما میکنید، چرا میخوای من مسلمان بشم؟ این یک مسئله. نقطه مقابلش جریانایی که تحت عنوان روشنفکری و نوگرایی و همه مسائل رو ما به سبک انتلکتوئلی همه چیز رو فهمیدیم اینا و هیچ اسرار الهی وجود ندارد و همه چیز مثل کف دست روشنه، همه چیز مثل مادیات زیر میکروسکوپ من قرار میگیره، این هم یک گرایش دیگریه که اسمش روشنفکری و نواندیشی و اینا میگذارن. این هم یه جور دیگه، یه سبک دیگه برای زدن ریشه باز معارف دینی است. این هم یک جور دیگه است. راجع به احکام شرع بعضی هم میامدن بحث میکردن که آقا این احکام علت داره یا علت نداره. مثلا میگن گوشت خوک نخورین علت داشته یا همینجوری گفتن و ما هم همینجوری اطاعت میکنیم. میگه در پاسخ به این سوال دو تا پاسخ انحرافی وجود داره. یه پاسخ انحرافی کسایی که میگفتن نخیر علتی وجود نداره اساسا، همه مثل که همه اوامر اوامر امتحانی است، به قول ما طلبه ها اوامر امتحانیه، یعنی خود موضوع امر و نهی معیار نیست که حالا انجام بشه یا نشه، این امر و نهی میشه برای که تو امتحان بشی، مثل فرمان خدای متعال به حضرت ابراهیم برای ذبح حضرت اسماعیل که هدف خداوند ذبح شدن اسماعیل نیست، خود دست به کار بردن ابراهیم است، خود ای باعث رشد میشه و ارتقا میشه، قرار نیست اسماعیل ذبح بشه، ولی ابراهیم نباید بدانه که قرار نیست اسماعیل ذبح بشه، ابراهیم باید با یقین به این که اسماعیل باید ذبح بشه کارد رو برداره، اسماعیل هم باید یقین با یقین به این که من ذبح خواهم شد تسلیم بشه، در حالی که پشت پرده قرار نیست اسماعیل ذبح بشه. خب این خود اینم، خود حتی این حکمم که بهش میگن اوامر امتحانی امر امتحانی، خود اینم مصلحتی داره، یعنی خود اینم علت داره، خود اینم مقصد و نتیجه داره و اون رشد ابراهیم و اسماعیله و الگوسازی برای کل تاریخ بشره، برای اصلاح مفهوم قربان و قربانی است. یکی از فوایدش تبدیل قربانی شدن انسان است به قربانی شدن حیوان، که انسانها رو در معابد قربانی نکنند. قربانی شدن انسان ذبح نفس انسان باشه، نفس تو قربانی کن، لازم نیست انسان قربانی بشه، خداوند قوچ میفرسته گوسفندی میفرسته او قربانی بشه و فواید و برکات دیگری. خیلی خب، تمام احکام حکمت داره، حتما علت داره. خدای متعال بی سبب و بی هدف حکمی نکرده که فقط برای آزمایش میزان تعبد ما باشه، اون هست ولی فقط او نیست. لذا اطاعت از احکام خدا بدون قصد قربت تکلیف رو ما رو بری عزمه نمی کنه، چون قصد قربت باید باشه در عبادات، این مربوط میشه به عبود تعبد. اما در بیرون چرا خداوند به الف امر کرد نه به ب، چرا از جیم نهی کرد نه از دال؟ اینا اتفاقی بوده همطوری؟ قرعه کشی شده یا علتی داشته؟ تعلیم آموزش دینی به سبک اشعری میگه اصلا علتی وجود نداشته، فضولی هم موقوف، سرتو بنداز پایین برو، ما از تو فقط عمل یا تظاهر به عمل میخوایم، همین، کسی از تو معرفت نمیخواد، یقین نمیخواد، از تو کسی ایمان نمیخواد، اخلاص نمیخواد، سرتو بنداز پایین هم این کار رو انجام بده. یک تفکرم تحت عنوان اندیشه روشن فکری و اینا از این طرف مقابل، نقطه مقابل این افراطی، یه افراطی دیگری، تفریطی، و او که میگه که ما همه چیز رو با محک عقل مادی تجربی و حسی میسنجیم، هرچی که فهمیدیم سرش رو عمل میکنیم، هرچی نفهمیدیم میدوزیم دور، میگیم دورش گذشته، ما شریعت خدا رو ویراستاری میکنیم. درست شد؟ یه چیزی خدا و پیغمبرش گفتن، گفتن که گفتن، شرایط عوض شد، زمان مکان عوض شد، اینجا منم که تصمیم میگیرم کدومش به نفع انسان هست کدومش نیست، من احکام رو تقسیم میکنم به انسانی و غیر انسانی، احکام مدرن و غیر مدرن، احکام امروزی و غیر امروزی، من تقسیم میکنم، نه با استدلال عقلی یا نقلی، نگاه میکنم چی به نفع منه، یا همونه که به درک حسی سطحی و قشری من میرسه همین کافیش. این هم یه انحراف بزرگتر از طرف مقابله، این هم یه جور آموزش دینه. این سبک ما تو جامعه داریم، تو بعضی از رسانه ها، بعضی از مدارس، بعضی کلاس ها این سبک ما داریم، این سبک رو اسمشه نمیخوام بذاریم معتزله‌گری، ولی اگه او رو اشعری نامیدیم اشکال نداره، اینم یه نوع یه جور تفکر اعتزال افراطی بنامیم که فکر میکنه محور درک همه ی حقایق و معارف عقل محدود تجربی من و توست، که اگر یه حکمی از احکام الله رو ما احیانا نفهمیدیم اسرارش چیه، بگیم خب این اسرار ندارد، چون تو نفهمیدی پس چیزی نیست. با این حکم به عنوان نمونه هر دو برخورد افراطی شده در جامعه ما داره میشه. دو نوع آموزش دینی داریم همین الان، در اون زمان میگه الان هم داریم. میگه یک تفکر به اسم عقل گرایی میگه که بله ما فهمیدیم چرا گفتن گوشت خوک حرامه، به خاطر اینکه یه میکروبی، یک کرم خیلی ریزی در گوشت خوک وجود داره، و خب اون زمان که مردم نمیفهمیدن، اینو نمیدیدن، کشفش که نمیکردن، دارو و درمان که نداشتن، پیغمبر به شکلی متوجه شده، حالا یا به شکل زمینی یا آسمانی، و این به مردم گفته. این مال همون دورانه. امروز که ما علم پیشرفت کرده، فهمیدیم با ابزار و اینا که بله ضرر گوشت خوک حرام شده، چون ضرر جسمانی داره و علتش به خاطر همین میکروب خاصه. خب حالا یه وسایلی داریم که اون میکروب رو مهارش میکنیم، بنابراین دیگه الان چرا باید حرام باشه؟ ببینید این یک سبک. امروز اگر بخوریم خلاف اسلام نیست. خود پیغمبرم اگه امروز بود میگفت که نه دیگه، حالا اشکال نداره، حالا که دیگه فهمیدید این میکروب رو فهمیدید دیگه اشکال نداره. ما اون زمان که نمیتونستم به اونا بگم میکروبه، که مثلا به جای میکروب میگفتم جن. میدونین که نوشتن یه حرفا رو، گفتن جن، چون جن به لغت عرب جن یعنی نامرئی، یعنی پوشیده. گفتن آقا این جن همین میکروبه. متها به مردم میگفتن جن، میکروب چه؟ مردم چه میگن میکروب؟ چه میگن جن؟ یعنی یک موجود نادیدنی. حالا اتفاقا ممکنه در بعضی از روایات هم به میکروب هم جن گفته شده باشه. مثلا تو روایت میفرماد اگه دندونتو درست نشوری یا نظافت نکنی خاکروب و زباله جمع بشه، جای اجنه است. که بعضی از آقایون میگفتن اینجا مراد یعنی ممکنه همین بیماری های پنهان و اینا باشه. بعضی آقایون میگفتن نه خیر، اینجا معلوم نیست هم چیزی باشه. بر چه اساسی اینو میگید؟ اما فقط اینم اینجا باشه، همه جایی نیست. یه موجود واقعی به نام جن و اجنه وجود دارن، مثل انسان ها دارای اختیارن، دارای آگاهی ان، مؤمن دارن، کافر دارن، دارن زندگی میکنن، خانواده دارن، جامعه دارن، و بعضی از انسان ها با بعضی از این موجودات هم با هم ارتباط میگیرن. با کدام اشراف عقلی حکم قطعی میکنید که حکم الف علتش به است ولا غیر؟ اگر خود آیه یا حدیث تصریح کرده، مثلا به طور قطعی گفته آقا این فلان الف واجب به این علت، یا به حرام به این علت، اگه خودش صریح گفته بله دیگه، اگر او علت نبود شما میگی پس دیگه حرام نیست، تا حالا علت الف بود پس حرام بود، حالا که دیگه نیست پس حرام نیست. یا اگر عقل به طور قطعی و با برهان قطعی اثبات کنه که علت یک حکم چیه، اینجا هم میشه. ولی در مواردی که شما نه دلیل قطعی عقلی نه دلیل قطعی نقلی نداری که این حکم علتش چیه، حدس میزنی، یا حتی یکی دوتا علت رو میدونی ولی تو دلیلی نداری که علتش فقط دوتا بوده، شاید چیزای دیگه هم بوده، تو چه میدونید بر چه اساسی حکم قطعی میکنی که دورانش گذشت؟ این جریان نقطه مقابل جریان تهجر اشعری است. اینم یک نوع دین شناسی است که از این طرف تأثیر میذاره. خط متعادل یک، باید بپذیریم که احکام الهی ارزش‌های دینی علت دارد، بی علت نیست. هر حکمی که خداوند کرده در باب اخلاق و فقه و عمل و اقتصاد جامعه، هر چی که حکم قطعی خداست حتما علت دارد، حکمت دارد، بی دلیل نیست. و این عین توحیده، این عین توحیده. توحید این نیست که بگی خدا بالاتر از این است که با دلیل یک کاری را انجام بدهد. نه خیر، این که خدای متعال با علت، با اسباب و مسببات کار را انجام میده، یعنی به اتفاقات واقعی در حیات بشر توجه داره و با توجه به این ملاکات واقعی است که حکم میکنه، این عین توحیده. اگر خداوند اینجور عمل نکند خلاف توحیده. این جواب جریان تبلیغ مذهب به سبک اشعری. اما جریان طرف مقابل، بله این مقدمه حرف شما درست که هر حکمی که در اسلام دلیلی داره، این حرف درسته. همون که اسلام حکمت و حکمتهایی پشت هر حکمی هست، همین که در فقه اصول میگن احکام تابع مناطات نفس الامری است، تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اگر چیزی رو حرام کرده برای این بوده که این واقعا مفسده داشته. اگر چیزی حلال شده برای اینکه مفسده نداشته. اگه واجب شده برای اینکه ترکش مفسده داره. یعنی به این علل بوده که این احکام آمده. منتها این مفسده یا مصلحت یا مفسده گاهی فردی است، گاهی جمعی است، گاهی هر دوست، گاهی مادی است، گاهی معنوی است، گاهی هر دوست، حتی گاهی دنیوی است، گاهی آثارش در آخرت معلوم میشه نه تو دنیا. تو با کدوم اشراف عقلی و تجربی میتونی حکم بکنی که این حکم قطعاً علتش فقط این بوده و چون حالا منتفی شده علت پس این حکم منتفی شد؟ با کدوم منطق عقلانی، با کدوم برهانی حرفو میتونی بزنی؟ اسم این کارو گذاشتی روشن فکری، ولی حقیقتاً این روشن فکری هم نیست، چون روشن فکری باید با برهان با استدلال باشه. کدوم استدلال به شما اجازه میده با دین اینطور برخورد بکنید با احکام دین؟ تحریم تعبدی، حکم تعبدی به این معنا که بی دلیل چیزی واجب و حرام باشه ما نداریم تو اسلام، ما قبول نداریم این جور تعبد رو. حکم تعبدی اما به این معنا که هر چه که حرام و واجب شده دلیل واقعی داشته، اما در مواردی ممکنه ما به همه دلایلش اشراف نداشته باشیم، به این معنا. چرا؟ منتها این تعبد خودش چیه؟ ریشه عقلانی داره، حجت عقلی است و مخصوص به احکام دینم نیست. میگه این که میگید اگر در اسلام چیزی حرام شد دلیلی داشته، درست. گوشت سگ حرامه، سگ نجسه، حتما یک دلیلی داره که حرف زده میشه. حتما در گوشت سگ، در تماس جسمانی با سگ، یه چیزی وجود داره که برای انسان ضرر داره. منتها آیا این ضرر چیست؟ فقط ضرر بهداشتی است یا نه ممکنه ضرر روحی هم داره؟ این مسئله فقط به امنیت مربوطه یا به چیزهای دیگه مربوطه؟ مثلا روایتی از امام رضا علیه السلام در باب حرمت گوشت خوک هست، میفرمان که اینم کسی بهش توجه نداره که آقا اصلا قضیهش مربوط به اون میکروب شاید نباشه، یا شاید اون باشه چیزای دیگه هم باشه. گوش خوردن گوشت خوک تأثیر اخلاقی روانی هم در آدم ها میگذاره تو همین دنیا غیر از آخرت. یکی از تأثیرها اتفاقا روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه که فرمودن که لأنه یذهب الغیره، گوشت خوک غیرت رو از بین میبره. میدونین تو حیوانات خوک بی غیرت ترین حیوانه به لحاظ جنسی. شاید هم یکی از علل تحریم گوشت خوک این تأثیر روانی اخلاقی است که میگذاره. شما تو جوامعی هم که گوشت خوک میخورن میبینید تقریبا حریم جنسی وجود نداره. هر کسی زنش طرف با مرد دیگه میره، طرف مرد با زن دیگه میره، اینا خیلی عادیه این مسائل. آیا شراب یا گوشت خوک، حالا اینا مثالای ساده شه داریم میزنیم، مثالای خیلی پیچیده تر و دقیق تری وجود داره. اینا مثالای خیلی روزمره که همه متوجه میشن، همه میفهمیم که آقا میگن گوشت خوک حرام، یکی میگه آقا اصلا خوک سابقا اینجوری بوده حالا بهداشت پیشرفت کرده، یکی میگه سگ اینجوری نبود سگ تربیت شده هست فلان. کسی یه وقت به من میگفت که آقا خب میدونین توی اروپا و آمریکا خیلی جاها اصلا مردم بدون سگ زندگی نمیکنن، یعنی خیلی از خونه ها آدم و سگ داره زندگی میکنه نه آدم و آدم. بعد طرف میگفت من خیلی از احکام اسلام قبول دارم ولی بعضیشو قبول ندارم، مثل اینکه چرا میگن سگ نجسه، سگ حیوان به خوبی با وفایی مهربانی فلان. خب مگر با وفا بودن کافی است؟ بعد میگفت که ببین اینقدر رفیق میشن با آدما که واقعا مثل دوتا برادر خواهر، مثل یک زن شوهر، مثل دوتا دوست با همن. گفتم شاید اصلا یکی از علل نجس کردن سگ و ای که زندگی آدم و سگ قاطی نشه، زندگی ما زندگی انسان سگی نشه، شاید یک علتش اصلا همین باشه که وقتی انسان و حیوان با هم خو میگیرن رابطه انسان و انسان قطع میشه، رابطه انسان و انسان قطع میشه، رابطه انسان و حیوان جایگزینش بشه. اصلا شاید یکی از علل تحریم این مسئله، علل تنجیس سگ، شاید علتش همینه که تو یک نقطه قوت میدونی. بعدم وقتی میگن سگ نجسه، مگه معنیش اینه که سگ حیوان بدیه مثلا برو بزنش؟ نه، نجسه یعنی زندگیت باید مرزی داشته باشه، زندگی تو با او. اینا احکام فردیه که تو رساله ها هم میاد خیلی راحت، همینا رو ما نمیتونیم خودمون بدونیم یا برای نسل جدید درست توضیح بدیم. احکام خیلی پیچیده‌تر و دقیق‌تری وجود داره. البته احکام اجتهادی خطا پذیرم هست، مجتهدم خطا میکنه، اما در اصل فلسفه احکام. بعدم این که شما میگید به دلیل عقل تجربی و علم ما فهمیدیم خطرش این بود، حالا حل شد. علم که مدام در حال تغییر و تحوله که. یک زمانی پنیسیلین نبود، میگفتن عقل به طور قطعی فلان حکم را میکند. بعد پنیسیلین آمد همه جا تجویز کردن. بعد میگه حالا بعد چند سال دارن میگن آقا پنیسیلین متوجه شدیم چه ضررایی داره، یه جا تو درست میکنه چند جا تو خراب میکنه. بعد لااقل برای همه مریضا تجویز نمیکنن. آیا این کافی نیست برای که ما بفهمیم که علم تجربه همیشه یه گوشه ای رو کشف میکنه اما چند تا گوشه دیگر رو ازش پنهان میمونه و 20 سال دیگه دوباره اصلا نظریه عوض میشه؟ یه چیزی که 20 سال پیش میگفتن به هر مریضی باید بدی، 20 سال بعد میگن اگه به یک مریض بدید میان میبرن دادگاه محاکمت میکنن. با کدوم ملاک داری حکم میکنی حکم قطعی راجع به این مسئله؟ مجتهدی که به صرف این مسائل سطحی قضاوت کنه و حکم رو تغییر بده مجتهد دقیقی نیست. صفات انسان صفات روحی داره، صفات جسمانی داره و آثار اعمال دراز مدت کوتاه مدت باید به مجموع اینها توجه داشت. یا مثلا راجع به مشروب، مشروب در همه شریعت های الهی حرام بوده. این که میگن تو مسیحیت مشروب حرام نیست دروغه، در همه این شریعت ها حرام بوده، عمل نمیشه. نوشتن بله ما فهمیدیم چرا حرام بود، برای که برای کبد ضرر داره، اینا که مشروب خیلی میخورن کبدشون از بین میره زود. یا یه آثاری برای قلب و اعصاب داره. خب حالا فهمیدیم علتش اینه، بنابراین کمش حلاله، کمش که این صدمات نمیزنه. یا طرف گفت آقا مشروب زوال عقل میاره، آدمی که مشروب میخوره مست میشه، عقلش و مسئولیت پذیری اخلاقیش رو از دست میده، هر کاری ممکنه بکنه مسئولیتش هم نمیتونه به عهده بگیره. خب طرف میگه حالا کمش اگه بخوریم چی که زوال عقل پیدا نشه؟ بکنیم اما زوال عقل نباشه، عقلمون هم سر جاش باشه. یا بنده مست نمیشم، شما میخوری مست میشی، من مست نمیشم. شاید 100 تا دلیل داره، یکیش اینه. بر چه اساسی حکم قطعی کردی که اینه؟ ثانیاً اگر یک چیزی مضر بود کمش هم باید ممنوع بشه، چون اگر کمش ممنوع نشد جلوی زیادش هم نمیتونی بگیری. یک کسی میگفت که آقا چرا خانم ها باید حجابشون مثلا تا اینجا باشه و اینا؟ گفتم خب تا کجا باشه؟ یه وقت میگه اصل پوشش نباشه، برهنگی باشه، اون یک بحث دیگه. تو میگی پوشش باشه، میگم تا کجا باشه؟ مرد یا زن؟ حالا مرد یه جور، زن یک جور. مثلا شما میگی پوشش تا اینجا باشه، خب بعد سوال میکنیم چرا از اینجا نباشه؟ یه 2 سانتی‌متر. اگه بگی نه از اینجا باشه، میگیم چرا؟ اگه گفتی نه حالا اینجا موضوعیت نداره، میگه خب چرا از اینجا نباشه؟ مشروب گفت آقا کمش هم حرومه. آقا میشه ته استکان بخوریم؟ مستم نمیشم و اینا. گفت حالا ته استکانش اب نداره اگه مست نمیشی. گفت اگه یک کمی دیگه بیشتر بخوریم چی؟ خب اینجوری که شما میدونید هیچ حدی حریمی باقی نمیمونه. گفت آقا چرا دزدی با 20 شرط انگشت باید قطع کرد؟ او چرا از اینجا مثلا قطع کرد؟ خب با 20 شرط، با 19 شرط چی؟ با 21 شرط چی؟ نهایتاً با این منطق باید بری به سراغ حذف کل شریعت. کل حدود رو باید برداری. چراغ قرمز میگن آقا پشت چراغ قرمز بیست. من میگم که وقتی که شب نصف شب من دارم میرم، چون نصف شب که میرم میبینم کسی نیست، میرم دیگه. با خودم میگم که خب این چراغ قرمز منطقش چی بوده؟ منطقش یه که تصادف نکنه. خب الان من نگاه میکنم کسی نیست که، پس برم. خب الان سوال، ما میریم دیگه. من که میرم، حالا شما رو نمیدونم. میگم خب حالا اگه شب رفتیم نصف شب ساعت 3 نصف شب اشکال نداره؟ میگه نه. من میگم نه. میگه 2 نصف شب چی؟ میگم 2 هم اشکال نداره. 12 چی؟ چجوریه که 12 اشکال داره 11:45 اشکال داره؟ چه فرقیه بین 12؟ یک ربع وقت فرقه. آخرش میکشونیم به سر زور. یعنی به این چی میرسیم که سر زور من باید چراغ قرمز زد شم. در باب حجابش، در باب حرام و حلالش. که بیایم ما خواستم یک بحث مجبور به حقوق بگم، منتها دیگه شبتون خراب کردیم. بله مسائل همینجوری خیلی راحت میتونیم حل بکنیم. یکی از دوستان میگه آقا این مسئله 5 به علاوه 1 چند ساله معطلشین، مثلا مهم نیست، من حلش کردم. گفتم چطور؟ گفت میشه 6. حالا ما این مسائل رو به همین سرعت همه رو داریم حل میکنیم، میریم جلو. عرض که 5 به علاوه 1 میشه 6. بحث حق و حقوق رو دیگه فرصت نمیکنم عرض بکنم، اینو جمع‌بندی بکنم. آموزش دین و مفاهیم و ارزش‌های دینی مراقب باشیم. در مدارس ما یه جاهایی به سبک اشعری است، به سبک اشعری است. یعنی به بچه داری میفهمونی آقا من به تو میگم حجاب، بهت میگم راست بگو دروغ نگو، گوشت سگ نخور، نمیدونم نجس پاکی، دوست دختر، دوست پسر، این حرفا رو میزنی، نمیدونه برای چی، نه معلم میدونه نه شاگردش، فقط به هم میگن. من میگه خیلی خوب زود حرفاتو بزن بابا، ما خوایم بریم کی زنگ تموم بشه. خب اول ما خودمون باید، من فکر میکنم دینی که داری به نسل بعدمون داری معرفی میکنیم باید براش روشن بشه. هر حکمی دلیلی دارد و دلیل اصلی شریعت نجات توست به عنوان یک انسان، رستگاری توست، مسئله اصلی تویی، نه اینکه یک جزمیاتی رو میخوان به تو حقنه کنن، تو گلوت فشار بدن. یه خطر، یکم از اون طرف روشن فکر بازی های همینطور رو هوا، بدون برهان، بدون قطع، بدون یقین، بله یه حکم مال او وقته، این مال زمانش گذشته، این اینجوری، این مال اون خانواده، این مال اونه، این حرفا. تو یک جلسه بحث سوال کردن راجع به حجاب، بحثی بود، بعد یک آقای بلند شد گفت که آقا ببینید این احکام مال افراد بی سواد و تحصیل نکرده است. جدی میگم، کدوم احکام؟ مثلا اینکه محرم و نامحرم خیلی با هم دیگه شوخی بیش از اندازه نکنن، با هم دیگه خیلی صمیمی نشن. گفت این مال آدمای بی سواد، ما تحصیل کرده ایم. گفتم هر چی میکشیم از شما تحصیل کرده ها داره میکشیم، چون حق بازی بلدی، مردم عادی حق بازی نمیکنه، هم گناهی که میخواد بکنه قشنگ راست حسینی میره گناه میکنه. سرشو میذاره پای میگه رفیق آقا یه غلطی کردیم، بعد میره حرم امام حسین میگه آقا یه غلطی کردیم ما رو ببخش. این تحصیل کرده هاین که پدر جامعه رو در میارن، چون هر کثافت کاری که میخواد بکنه اول یه اسم خوب روش میذاره، اول ظاهرش درست میکنه. گفتم یعنی جناب عالی که تحصیل کرده هستید در جناب عالی شهوت وجود نداره؟ اگر نداره که مریضی به دکتر مراجعه کن. اگر شهوت وجود داره این چه ربطی داره به مدرک دیپلم و فوق لیسانس و سیکل و دکترا؟ این چه تفاوتی داره با هم دیگه؟ آخه به تو میگن با زن مردم شوخی نکن، رفت آمد. همین اخیرا تو پیروزا تو روزنامه نوشته بودم، نمیدونم دیدین یا نه، یه دکتری رو گرفتن شاگرد اول پزشکی ایران بوده، شاگرد اول پزشکی ایران، دندان پزشک. دیدین شما دارین سرتون تکون میدین؟ خبرشو دیدین؟ خانومایی که میامدن پیش ایشون برای دندان پزشکی به جای داروی بیهسی داروی بیهوشی میزده به اینا. به 70-80 تا زن خانم محترم این آقای شاگرد اول پزشکی تجاوز کرده که اینا آمدن دندانشون رو درست بکنه بیهوش کرده. یه هم از شاگرد اول دانشگاه. اینا چه ربطی به تحصیل کردگی داره؟ اینا مربوط به انسانیت آدم یا حیوانی. حیوان میتونه دکترا داشته باشه ولی انسان الهی نباشه. این طرز واسه که ما تحصیل کرده ایم اونا تحصیل کردن، نه. اون بخش دوم هم که حق و مسئولیت هر دو با هم باید به نسل جدید آموزش داده بشه، حقوق و تکلیف هر دو. بعضی جوامع یا محیط ها هستن بیشتر اخلاق محورن، همش از وظیفه میگن، همش از باید و نباید میگن، از حقوق تو نمیگن. یک جوامع و محیط هایی هستن همش از حقوق و اضافه حقوق میگن، از مسئولیت تو نمیگن. هر دو نوع آموزش اجتماعی و دینی اینا هر دو نوعش غیر دینی است، غیر اسلامی است، غلط. اینا هیچ کدوم اسلام نیست. اسلام یعنی حقوق به علاوه اخلاق، اخلاق به علاوه حقوق. حقوق شرعی تو بشناس، مسئولیت و تکلیف شرعی تم بشناس. جامعه فقط حقوق محور حیوانی میشه، جامعه فقط تکلیف محورم جنبش و نشاط برای تلاش و کارش رو از دست میده. جامعه دینی جامعه حق و تکلیف محوره و حضرت امیر علیه السلام فرمودن اگر جایی وجود داشت کسی ممکن بود که فقط طلبکار باشد نه بدهکار، او خداوند بود که خالق و مالک مطلق همه چیزه، در حالی که خود خداوندم برای خودش مسئولیت تعریف میکنه. خداوند میفرماد به لحاظ منطقی هیچ کس نمیتونه خدا رو بازخواست کنه، لا یسألو ان، همه مسئولن الا خدا. خداوند بدهکار هیچ کس نیست، مدیون هیچ کس نیست، چون همه چیز از بیخ مال خودشه از اساس. اما همین خداوندم خودشو مسئول میدونه، میگه بر من است که پیامبر بفرستم، بر من است که چی کنم، بر من است که فلان کنم. آموزش پرورش نتیجه آموزش پرورشی که فقط نسل طلبکار تربیت میکنه اسلامی نیست. یعنی بچه طلبکار از همه، از بابا ننه طلبکار، از حکومت طلبکار، از جامعه طلبکار، از همسایه طلبکار، از خدا طلبکار، از شیطان طلبکار. بدهی مست که نداری. از اون طرف هم جوامعی که همه رو فقط بدهکار بار میارن، آموزش پرورشی که فقط بدهکار تربیت میکنه، که طرف نفهمه خب در ادای این همه مسئولیت حقوق من کو؟ این هر دوش غلطه. در تعلیم تربیت اسلامی فرمودن انسان طلبکار بدهکار است توامان، هر کس طلبی داره بدهی داره، هر کس بدهی داره طلبی داره. این هم در رابطه مردم و حکومت، هم در رابطه مردم با هم دیگه است، هم در رابطه ملتی با ملت‌های دیگه است، هم تو بازار اقتصاد، هم تو چیز. اگه تونستیم یه آموزشی به نسل بعد منتقل کنیم که حق و تکلیف هر دو با هم سرش بشه، اخلاق و حقوق با هم، اینا شروع تمدن سازی اسلامی و یک وضعیت جدیدی است. روشش هم در کنار این درس و بحث‌های رسمی و کلاس‌های رسمی به بچه‌ها باید یاد بدیم. این اردوهای جهادی که راه افتاده در دانشگاه ها بسیار کار خوبی است. اینو بکشونیم تو سطح مدارس و همه جا. یاد بدیم این بچه، تو بچه پول داری اومدی مدرسه غیر انتفاعی، یا پول نداره بابات ولی هر چی داشته گذاشته که تو بیای این مدرسه. بهش یاد بده که تو باید بتونی هم زیادتر مصرف کنی، باید کمتر مصرف کنی. ببرش تو دیوانخانه و گداخانه و یتیمخانه و خانه سالمندان تا ببینه ما مفهوم مسئولیت آشنا بشه. ببرش تابستون به اردوهای جهادی، بره تو خونه محرومین و فقرا نوکری و کلفتی کنه برشون. بهشون مسئولیت یاد بدیم. بدهکارم باید باشی، تو فقط طلبکار نیستی، اما در کنارش طلباشم بهش یادآوری کنین. عدالت خواه باید بارش بیاری. آمر به معروف نهایی از منکر باید تربیتشون بتونیم بکنیم. البته اینا حرف زدنش آسونه، سخته. با بچه خودمون هم این کارا سخته، با خودمون هم سخته، ولی هدف و جهت ای باشه یک نسل اینجوری انشالله به این سمت بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.